مغازه‌دار چراغ نفتی آویزانی را که بوی فتیله پاک نشده اما آشنا پروردی می‌داد، به تازگی روشن کرده بود. مردی بود شاید 60 ساله، نحیف و خمیده قامت، با بینی کشیده و چشمان پرمهری که عینک درشت آنها را از شکل انداخته بود. موی سرش تقریبا سفید اما ابروانش پرپشت و هنوز سیاه بود. عینکش، حرکات متین و پروسواسش و به تن داشتن کت کهنه‌ای از ماهوت مشکی حال و هوای روشن فکرانه به او می داد. گویی ادیب یا موسیقی دان بود. صدایش صاف و انگار محو بود. لهجهش به خرابی لهجه اکثریت رنجبران نبود. در آمد که
پیاده رو که بودی تو را به جا آوردم. همان آقایی هستی که آن دفترچه خاطرات را خرید. کاغذ زیبایی داشت، بهش می گفتند خامه ای. کاغذی مثل اون به جرأت می تونم بگم 50 سال است که ساخته نشده.
از بالای عینک به وینستون خیره شد و اضافه کرد:
فرمایشی اگر داشته باشید در خدمت حاضرم. شاید هم می خواهید همینطوری نگاهی بیندازید.
وینستون با لحنی مبهم گفت:
داشتم رد می شدم، گفتم یه نگاهی بیاندازم، چیز به خصوصی نمی خواهم.
دیگری گفت:
چه بهتر، چون گمان نمی کنم چیز درد بخوری می تونستم تقدیمتان کنم.
با دست لطیف خود حرکتی اعتذارآلود نمود و اضافه کرد:
می بینید که وضع مغازه چطور؟ خالی خالی. بین خودمان باشه، فاتحه عتیق فروشی دیگر خوانده شده، عرضه و تقاضا دیگه نداره، اساسیه، چینی، شیشه، همه به مرور شکسته شده، وسایل فلزی هم اکثرا ذوب شده. سال هاست که یک شمعدان مسی محض نمونه ندیدم.
داخل مغازه جای سوزن انداختن نبود، اما از میان تمام اجناس چیز درد بخور تقریبا نبود. کف مغازه خیلی تنگ بود، چون دور تا دور دیوارها قاب عکس‌های خاک گرفته روی هم تلمبار شده بود. در ویترین طبق‌های پیچ و مهره بود و اسکنه‌های فرسوده و قلم تراش‌های تیغ شکسته و ساعت‌های رنگ و رو رفته از حیز انتفاع افتاده و دیگر بنجل‌های متفرقه. تنها در گوشه مغازه روی بساط کوچکی مقداری خرت و پرت بود. جعبه توتون‌هایی به رنگ لاکی، گلسینه‌های عقیق و نظایر آنها که ظاهراً چیز قابل توجهی در میان آنها بود. وینستون به طرف بساط که می‌رفت، چشمش به شیء گرد و صافی افتاد که زیر نور چراغ برق می‌زد. آن را برداشت. قطعه بلورین سنگینی بود که یک طرف آن مهدب و طرف دیگر آن مسطح بود و تشکیل نیمکره‌ای می‌داد. در رنگ و بافت شیشه لطافت غریبی بود، به لطافت آب باران. در مرکز آن شیء غریب و صورتی رنگ و به هم بافته‌ای بود که یادآور گل سرخ یا شقایق دریایی بود. وینستون که افسون آن شده بود گفت:
این چیه؟
پیرمرد جواب داد:
مرجان. آره، مرجان. حتما از اقیانوس هند آمده. آن را در شیشه کار می گذاشتند. 100 سال پیش درست شده، شاید هم بیشتر.
وینستون گفت:
چیز خشنگی است.
پیرمرد هم از روی تحسین گفت:
چیز قشنگی است. اما این روزها چون این حرفی را آدم کمتر می شنود.
سرفه‌ای کرد و ادامه داد:
خب، اگر قصد خریدنش را داشته باشی برای تو 4 دلار تمام می شود. یادم می آید که چیزی مثل اون 8 پوند آب می خورد و 8 پوند پول زیادی بود. ولی روزها چه کسی، حتی چند نفری هم که مانده اند، به عتیقه های اصل اهمیت میده.
وینستون فوراً 4 دلار پرداخت و شیء تصرف شده را در جیب گذاشت. حالا هوای تعلق داشتن آن به دورانی کاملاً متفاوت از دوران کنونی بود که بیش از زیبایی آن به دل وینستون نشست. به هیچ شیشه‌ای که تا حالا دیده بود شباهت نداشت. بی استفاده بودن ظاهری آن به جذابیتش می افزود. هرچند می شد حد زد که زمانی کاغذ نگهدار بوده است. شیشه در جیبش خیلی سنگین بود، اما خوشبختانه زیاد بیرون نزده بود. در تملک داشتن آن برای عضو حزب چیزی غریب بود و حتی رنگ سازشکارانه داشت. هر چیز قدیمی و به همان میزان هر چیز زیبا همواره مورد سوء ظن بود. پیرمرد پس از دریافت 4 دلار خوشحال تر شده بود. وینستون پی برد که به 3 دلار هم راضی بوده است. در آمد که
اتاق دیگری در طبقه بالا هست که شاید میل داشته باشی نگاهی به آن بیندازی. چیز زیادی در آن نیست، فقط چند تکه. اگر بخواهیم بالا برویم کافیه یه چراغ با خود ببریم.
چراغ دیگری روشن کرد، جلو افتاد و با پشت خمیده آهسته آهسته از پله های فرسوده بالا رفت. وینستون هم به دنبالش. از راه روی کوچکی گذشتند و وارد اتاقی شدند که رو به خیابان نبود. پنجرش رو به حیات سنگ فرشی باز می شد با انبوهی لوله بخاری. وینستون متوجه شد که اساسیه ی اتاق مرتب است، گویی برای زندگی کردن اختصاص یافته بود. یک تکه فرش در کف اتاق بود، یکی دو تصویر بر دیوار و یک صندلی راحتی که کنار بخاری بود. یک ساعت شیشه‌ای عهد بوغی روی نمای بخاری تیک تاک می کرد. زیر پنجره تخت خوابی بود که 1/4 اتاق را به خود گرفته و تشکی روی آن بود. پیرمرد با لحنی نیمه اعتذار آمیز گفت
تا وقتی زنم مرد اینجا زندگی می کردی. دارم اساسیه را یکی یکی می فروشم. این تخت خواب قشنگیه. البته اگه برای سازهای داخل آن چاره‌ای پیدا بشه. ولی خب یه کمی ناجوره.
چراغ را بالا گرفته بود تا تمام اتاق را روشن کند. در روشنایی گرم و کم نور چراغ چنین می‌نمود که آدم را به خود می‌خواند. از ذهن وینستون گذشت که به سادگی می‌شود این اتاق را هفته‌ای 10 دلار اجاره کرد. البته اگر جرأت خطر کردن به خود میداد. فکری محال بود و باید از خیر آن میگذشت. اما اتاق در ذهن او حسرتی را بیدار کرده بود، نوعی خاطره نیاکانی را. چنین مینمود که از حال و هوای زیستن در چنین اتاقی با خبر است. آدم روی صندلی کنار بخاری روشن مینشیند و پا روی پیش بخاری میگذارد و یک کتری روی بخاری. در ایمنی و تنهایی کامل، نه کسی می پایدش، نه صدایی دنبالش می کند و هیاهوی نیست جز قلقل کتری و تیک تاک آشنا پرورد ساعت. بی اختیار زمزمه کرد.
تلسکرینی نیست.
پیرمرد گفت
آه، هیچ وقت از این چیزا نداشتم. خیلی گرانه. خب، هیچ وقت هم ضرورت داشتن آن را احساس نکردم. و اما اون میز تاشو در اون گوشه میز قشنگیه. هرچند اگر بخواهی از پایه هایش استفاده کنی باید لولای نو براش بخری.
در گوشه دیگر اتاق جا کتابی کوچکی بود و وینستون به طرف آن کشیده شده بود. چیزی جز آشغال در آن بود. ردیابی و از بین بردن کتاب‌ها در محلات رنجبرنشین هم به همان دقت جاهای دیگر انجام گرفته بود. بسیار بعید بود که در تمام اقیانوسیه نسخه‌ای از کتاب منتشر شده پیش از سال 1960 وجود داشته باشد. پیرمرد که هنوز چراغ را در دست داشت روبروی تصویری ایستاده بود که قابی از چوب بلسان داشت و به دیوار مقابل تخت خواب در قسمت دیگر بخاری آویزان بود. با ظرافت خاصی در آمد که
و اما اگر علاقه‌ای به نقاشی های قدیمی داشته باشی؟
وینستون به وارسی تصویر پرداخت. کندکاری فولادی عمارتی تخم مرغی بود با پنجره های مثلثی شکل و برجی کوچک در جلو. نردهی به دور ساختمان بود و در عقب چیزی بود که به نظر مجسمه‌ای می آمد. وینستون لحظاتی چند به آن خیره شد. خیلی آشنا می نمود، هرچند که مجسمه را به یاد نمی آورد. پیرمرد گفت:
قاب به دیوار کوبیده شده، ولی می تونم برات درش بیارم.
وینستون عاقبت گفت:
آن ساختمان را می شناسم. اکنون ویرانه است. در وسط خیابان بیرون کاخ دادگستری بود.
پیرمرد گفت:
درسته، بیرون دادگستری. بمباران شد. آه، خیلی وقت پیش. زمانی کلیسا بود. اسمش هم بود سن کلمانتستین.
لبخندی اعتذارآمیز زد، گویی از به زبان آوردن چیزی مضحک آگاه بود و اضافه کرد:
ناقوسای سن کلمانتس میگن نارنج و لیمو.
وینستون گفت:
چی؟ آه، ناقوسای سن کلمانتس میگن نارنج و لیمو. قافیه‌ای بود که وقتی بچه بودم ساز میکردیم. دنبالش رو به یاد ندارم، ولی میدونم اینجوری تمام میشه. شمعی میارن که تا رخت خواب همراهیت کنن، ساتوری میارن تا گردن تو باهاش بزنن. نوعی رقص بود. دست میگرفتند تا از زیر رد بشی و با رسیدن به ساتوری میارن تا گردن تو باهاش بزنن، دستها را پایین می آوردن و میگرفتنت. همش اسم کلیساها بود. تمام کلیساهای لندن، منظورم کلیساهای اصلی در آن بود.
وینستون نمی‌دانست که کلیسا به چه قرنی تعلق داشته است. تعیین قدمت ساختمان‌های لندن دشوار بود. بنای هر ساختمان بزرگ و گیرا در صورت داشتن نمودی تازه به زمان انقلاب نسبت داده می‌شد. بنای ساختمان‌های قدیمی هم به زمانی تاریک به نام قرون وسطا منسوب می‌گشت. عقیده بر این بود که در سده‌های سرمایه‌داری چیز با ارزشی پدید نیامده است. راجع به تاریخ نه از معماری چیزی دستگیر آدم می شد و نه از کتاب ها. مجسمه ها، حکاکی ها، سنگ های یاد بود، اسامی خیابان ها، هر چیزی که می توانست پرتوی به گذشته بیفکند، طبق برنامه منظم تغییر یافته بود.
نمی دانستم که آنجا کلیسایی بوده. در واقع خیلی از کلیساها بر جای مانده، هرچند که استفاده های دیگری از اونا می کنند. بذار ببینم قافیهش چجوری بود. آه، یافتم. ناقوسای سن کلمانتس میگن نارنج و لیمو. ناقوسای سن مارتینس میگن بدهی تو سه شاهیه به ما. بیش از این در خاطرم نیست. شاهی سکه کوچک مسی بود، شبیه یه سنت.
سن مارتینس کجا بود؟
سن مارتینس هنوز سر جاشه، در میدان پیروزی پهلو به پهلوی نمایشگاه تصاویر. ساختمانی با ایوان مثلثی شکل و ستونهایی در جلو و پله‌های بزرگ.
وینستون این محل را خوب می‌شناخت. موزه‌ای بود مخصوص نمایشات تبلیغی گوناگون. مدل‌های نقاشی شده بمب‌های موشکی و دش‌های شناور، تابلوهای رنگ روغنی که تجاوزات دشمن را نشان می‌داد و نظایر آن. پیرمرد در تکمیل گفته خود ادامه داد:
مشهور بود به سن مارتینس در مزارع. هرچند که به خاطر ندارم مزارعی در آن حوالی بوده باشد.
وینستون تصویر را نخرید. مایملکی ناهمگون‌تر از وزنه بلورین می‌بود. بردن آن هم امکان نداشت، مگر اینکه از قاب درآورده میشد. ولی چند لحظه دیگر درنگ کرد و با پیرمرد به صحبت پرداخت. دریافت که اسم او آنچنان که در جلوی مغازه نوشته بود ویکس نیست، بلکه چرینگتون است. آقای چرینگتون بیوه مردی مینمود، 63 ساله و 30 سال بود که در این مغازه سکنا داشت. در تمام این مدت در نظر داشته بود که اسم روی ویترین را عوض کند، اما هیچ وقت به صرافت انجام این کار نیفتاده بود. در مدت گفتگو شعر نیمه به یاد آمده همچنان در ذهن وینستون میگشت. ناقوس های سن کلمانتس میگن نارنج و لیمو. ناقوس های سن مارتینس میگن بدهی تو سه شاهیه به ما. چیز غریبی بود. هنگامی که کسی این آهنگ را با خود میخواند، این پندار را داشت که در واقع بانگ ناقوس ها را میشنود. ناقوس های لندن گم شده که نقاب پوش و فراموش شده هنوز وجود داشت. چون این می نمود که بانگ ناقوس ها را در برج های شبهوار می شنود. با این همه تا آنجا که به یاد داشت به عمر خیش بانگ ناقوس به گوشش نخورده بود. از آقای چارینگتون جدا شد و به تنهایی از پله ها پایین آمد. مبادا پیرمرد سرک کشیدن او را به خیابان پیش از بیرون رفتن از مغازه ببیند. از پیش تصمیم گرفته بود که در فرصتی مناسب، مثلا تا یک ماه دیگر، خطر بازدید مغازه را به جان بخرد. شاید خطر آن بیشتر از تفره رفتن از مرکز اجتماعات نبود. در وهله اول پس از خرید دفتر یاد داشت و دوباره به اینجا آمدن بدون آگاهی از اینکه آیا مغازه دار مورد اعتماد است حماقت بود. با این همه دوباره با خود گفت که آری، حتما بر می گردم. چند تکه دیگر از این بنجل های قشنگ می خرم. نقاشی سن کلمانتس دین را می‌خرم، از قاب بیرونش می‌آورم، زیر کت روپوش پنهان می‌کنم و می‌برم. بقیه آن شعر را از حافظه آقای چارینگتون بیرون می‌کشم. حتی نقشه جنون‌آمیز اجاره اتاق در طبقه بالا هم مانند برق در ذهنش دوباره جستن کرد. شاید 5 ثانیه‌ای از خود بی‌خود شد و بی آنکه از پنجره نگاهی به بیرون بیاندازد، قدم به پیاده رو گذاشت. لبانش هم به آواز بلبداهی از شعر کذایی مترنم بود.
ناقوس های سن کلمانتس میگن نارنج و لیمو. ناقوس های سن مارتینس میگن بدهیه.
که ناگهان پنداری دلش به یخ و اندرونش به آب بدل شد. کسی با روپوش آبی به فاصله 10 متری از پیاده رو میامد. دختر سیه مو بود که در اداره فیکشن کار میکرد. شعاع روشنایی کم می شد، اما به جا آوردنش دشوار نبود. مستقیم به چشمان وینستون نگاه کرد. سپس با شتاب به راه خود رفت، انگار او را ندیده بود. لحظاتی چند قدرت راه رفتن از وینستون سلب شد. سپس به سمت راست پیچید و بی آنکه متوجه عوضی بودن مسیر خود شود به زحمت راهش را کشید و رفت. به هر تقدیر یک مسئله روشن شده بود. دیگر تردیدی نبود که دخترک جاسوسی او را می کند. حتما زاغ سیاهش را چوب می زده است. نمی شد باور کرد که بر حسب تصادف گذر او همزمان به آن خیابان پرت و گمنام که با محل زندگی اعضای حزب کیلومترها فاصله داشت افتاده باشد. برخورد غیر مترقبه ای بود. دخترک یا واقعا مأمور پلیس اندیشه بود یا جاسوس آماتور و فضول باشی. که در هر دو صورت تفاوتی نداشت. همین بس بود که او را می پایید. شاید هم رفتن او را به میخانه دیده بود. به زحمت راه می رفت. شیشه داخل جیب او در هر قدم به رانش می خورد. قصد داشت که آن را دور بیاندازد، اما منصرف شد. بدتر از همه درد شکمش بود. یکی 2 دقیقه این احساس را داشت که اگر به زودی خود را به مستراح نرساند، ریغ رحمت را سر می کشد. اما در همچون محله‌ای مستراح عمومی وجود نداشت. آنگاه پیچش شکم رفع شد و دردی گران به جای گذاشت. خیابان بن‌بست بود. وینستون بر جای ایستاد و چند ثانیه‌ای سردرگم شد. سپس از همان راهی که آمده بود برگشت. در این بین به ذهنش خطور کرد که همین 3 دقیقه پیش بود که دخترک از کنارش رد شد و اگر با قدم 2 برود احتمالاً به او میرسد. می توانست سایه به سایه او برود تا به محل خلوتی برسند و سپس با قلماسنگ مغز او را پریشان می کند. شیشه داخل جیبش برای این کار سنگین بود، اما دردم از این فکر منصرف شد، چون مبادرت به این کار خارج از تحملش بود. دویدن نمی توانست، ضربه زدن هم. وانگهی دخترک جوان و خوشبانیه بود و از خودش دفاع می کرد. به ذهنش رسید که با عجله به مرکز اجتماعات برود و تا تعطیل شدن آنجا بماند و بدین وسیله بهانه‌ای برای امروز عصر بتراشد. اما این هم محال بود. رخوتی مرگبار وجودش را فرا گرفته بود. جز این نمیخواست که هرچه زودتر به خانه برسد، بنشیند و آرام گیرد. هنگامی که به آپارتمان رسید از 22 گذشته بود. ساعت 23:30 کنتور اصلی برق خاموش می شد. به آشپزخانه رفت و پر یک فنجان چای جین سر کشید. سپس به پشت میز داخل شاهنشین برگشت. نشست و دفتر یادداشت را از کشو بیرون کشید. ولی به یک بار آن را باز نکرد. از تلسکرین صدای زنانه آهنگ میهن پرستانه ای را با حرارت می خواند. به جلد مرمرین دفتر یادداشت خیره شد. و سعی کرد صدا را از لوح ضمیر بیرون براند، اما موفق نشد. شبا هنگام سراغ آدم می آمدند. صلاح در این بود که پیش از گرفتار آمدن خودش را بکشد. بیشک بعضی ها چنین می کردند. بسیاری از ناپدید شدنها در واقع خودکشی بود. اما در دنیایی که گیر آوردن سلاح گرم یا سم قاتل کار حضرت فیل بود، خودکشی شهامت می خواست. از روی شگفتی در اندیشه بیهودگی درد و ترس شد و خیانت بدن انسان که درست در لحظه‌ای که ضرورت تلاشی ویژه در میان است، همواره در یخاب قانون ماند فرو می رود. اگر سریع عمل کرده بود، چه بسا که دختر سیاه مو را به وادی خاموشان می فرستاد. اما دقیقاً به سبب شدت خطر قدرت عمل از او سلب شده بود. به ذهنش رسید که آدمی در لحظات بحران به جای دشمن خارجی با بدن خیش می جنگد. درد گران شکمش حتی حالا هم به رغم جین اندیشه پیاپی را محال می ساخت. اندیشید که در تمام وضعیت‌های به ظاهر قهرمانی یا تراژیک همواره چنین است. در میدان جنگ، در اتاق شکنجه، در کشتی شکسته، اموری که آدمی به خاطر آنها می جنگد، همواره فراموش می شود. چرا که بدن آنقدر باد می کند که جهان را می آکند. حتی اگر از وحشت یا فریاد ناشی از درد هم درمانده نشود، زندگی مبارزه لحظه به لحظه با گرسنگی و ترس و بیخوابی و سوزش معده و درد دندان است. دفتر یادداشت را باز کرد. مهم بود که چیزی بر قلم آید. زنک در تلسکرین آواز جدیدی را شروع کرده بود. صدایش گویی عین بریده‌های نکتیز شیشه در مغز او فرو می‌رفت. کوشید به اوبراین بیندیشد، به همون که دفتر یادداشت برای او و به او نوشته می‌شد. اما در عوض به این موضوع اندیشید که پس از افتادن به دست پلیس اندیشه چه بر سرش خواهد آمد. اگر آدم را یک بار می کشتند اهمیتی نداشت. انتظار کشته شدن را داشت، ولی پیش از مرگ کسی در این باره دم نمی زد، منتها همه از آن خبر داشتند. باید از مراحل اقرار می گذشت. به خود پیچیدن بر روی زمین و فریاد الامان، صدای استخوان‌های شکسته، دندان‌های خرد شده و کنده شدن موی سر همراه لختی خون. چرا باید آن را تحمل می کرد؟ آن هم در جایی که پایانش همواره یکی بود. چرا کوتاه کردن چند روز یا چند هفته از عمر امکان ناپذیر بود؟ هیچ کس از چنگ تفتیش نمی گریخت و هیچ کس از اقرار فروگذاری نمی کرد. آن زمان که تسلیم جرم اندیشه می شد، به یقین در تاریخی معین ملک الموت به سراغش می آمد. پس چرا آن وحشت که چیزی را عوض نمی کرد باید در بطن زمان آینده نهفته باشد؟ با توفیقی بیش از پیش کوشید از خیال اوبراین همت بطلبد. اوبراین به او گفته بود جایی یک دیگر را دیدار خواهیم کرد که تاریکی را در آن راه نیست. معنای آن را می دانست یا خیال می کرد که می داند. جایی که تاریکی را در آن راه نیست آینده خیالی بود، آینده‌ای که آدمی هرگز به چشم نمی دید، اما با پیش آگاهی راز ورانه در آن سهیم می گشت. ولی با صدایی که دم به دم از تلسکرین در گوشش فرو کوفته می شد، بیش از این نتوانست رشته افکارش را دنبال کند. سیگاری بر لب گذاشت. در دم نصف توتون روی زبانش ریخت. گردی تلخ که تف کردن آن دشوار بود. چهره ناظر کبیر در دریای ذهنش شناور شد و جای اوبراین را گرفت. به عادت چند روز پیش سکه ای از جیب بیرون آورد و به آن نگاه کرد. چهره سنگین و آرام و پناه دهنده به او خیره شده بود. ولی آن خنده نهفته در زیر سبیل مشکی از چه قماشی بود؟ کلمات مانند ضربه کند ناقوس به ذهنش بازگشت. جنگ صلح است. آزادی بردگی است. نادانی توانایی است.